خب حالا میخوایم بریم سراغ سلسله آغازیان. بچه ها به احتمال زیاد همتون یه سفر به شمال داشتین، کنار دریا روی اون سنگ هایی که تو ساحل هستن. یه سری گیاهایی هستن که خیلی لزج و نرمن، توی آب رشد کردن روی صخره های ساحلی، با موج زدن زیر آب میرن و بعد از آب خارج میشن. اونها گیاه نیستن، اونا یه سری آغازی هن که اصطلاح هم بهشون میگیم آفرین جلبک. جلبک ها معمولا فتوسنتز کنندن، برای همین رنگشون سبزه. اما یه سری دیگه از آغازیان هستن که نمیتونن فتوسنتز کنن. آغازیا ممکنه تکسلولی باشن و ممکنه پرسلولی باشن. بعضی هاشون هستن که یه سری پوسته هایی دارن از جنس سیلیس. ببینید چقدر قشنگه شکلی که تو کتاب داره. صفحه 128 رو باز کنین شکلاشو ببینید. خیلی زیبا طراحیش، واقعا فوق‌العاده است. بعضیاشون این پوستای سیلیسی رو که دارن میدونید یه جورایی تو صنایع شیشه سازی به کار میرن. سیلیس بچه شیشه از سیلیس ساخته میشه، یعنی یکی از ارکان مهم شیشه سازی سیلیسه. یکی از موادی هست، متریال هایی هستش که ازش استفاده میکنن تا شیشه رو درست کنن. میتونن از همین آغازیان استفاده کنن که پوسته های سیلیسی دارن. حالا اینکه دقیقاً به چه صورت هست واقعا نیازمند یک تحقیقه که ما مطلع بشیم. اما تو همینجا هم که بدونیم که اینها کاربرد هم دارن تو صنایع، خودش خیلی جذابه. این آغازیان پس گفتیم به روش های مختلف غذاشون تعمیم میکنن. یه سری مثل جربک ها فتوسنتز میکنن، یه سری دیگه هم به روش های دیگه غذای خودشون رو تعمیم میکنن، به روش های مستقیم تر. نیاز نیستش که از نور آفتاب، از انرژی خورشید استفاده کنن. خب با این توضیحات شناخته شده ترین گروه آغازیان کدوم ها بودن؟ خب جلبک ها بودن. اصلا نیازی نیستش که تو شمال بریم و نمیدونم کنار ساحل اون جلبک های زیبای دریایی رو ببینیم. شما کنار همین، این در واقع تو همین استخرهای پارکا که یه مدتی آبشون راکت شده و مونده، نگاه کنید میبینید اطرافش جلبک بسته، جلبک ها اونجا رشد میکنن. یا همین جویهای آب توشون جلبک هست. خب پس شناخته شده ترین گروه آغازیان کیا میتونن باشن؟ همین جلبک ها. محل رشدشون کجا میتونه باشه؟ اینطوری که ما متوجه شدیم میتونه توی آب باشه یا اطراف اون. از اونجایی که فتوسنتز میکنن پس اکسیژن تولید میکنن، چقدر خوبه. و از اونجایی که توی محیط های آبی هستن، مثلا تو استخر داخل پارک ها یا تو همون دریا، خیلی از ماهی ها میان اونا رو میخورن یا جاندان دریای دیگه میان اونا رو میخورن. جلبک ها کاربردهای زیاد دیگه هم دارن. مثلا ازشون تو ساخت مواد بهداشتی استفاده میشه. ویتامین زیادی هم دارن. میان ویتامین جلبک ها رو میگیرن و تو ساخت مکمل های غذایی ازشون استفاده میکنن. مکمل های غذایی همون هایی هستن، همون داروهایی هستن که حاوی ویتامین، آهن، روی، به قولی زینک، اینجور چیزا هستن. یه سری ویتامین ها رو میتونن از جلبک ها تهیه کنن، تأمین کنن. حتی دانشمندا تلاش میکنن که از جلبک ها سوخت های پاک تولید کنن. پس جلبک ها خیلی مفید میتونن باشن. حالیاتی تو کتابتون داره. سه تا جلبک کشیده تو صفحه 127 و گفته بر چه اساس گروه بندیشون میکنین؟ ولی اینی که من میبینم سه تا عکس جلبکه با سه رنگ متفاوت. خب طبیعتاً میشه از رنگشون اینا رو گروه بندی کنیم، چون شکلشون هم اونقدر مشخص نیستش و تقریباً هم شبیه همن. و البته اینکه رنگشون متفاوته خب بارزترین خصوصیتشونه. بعد میگه اگر بخواین به اونها نام بدین، برچه از یعنی یه اسمی روشون بذارین، چجوری نامگذاری میکنین؟ خیلی ساده، جلبک سبز، جلبک قرمز، جلبک طلایی یا جلبک قهوه‌ای. بچه ها این اصطلاح هایی که گفتیم، جلبک سبز و قرمز و قهوه‌ای، از اون طلایی ها، ولی خب یه سری جلبک ها هستن که قهوه‌ای هن کاملا، یا از آب که در میان رنگشون تغییر میکنه یه مقدار. میدونین برشی ببخش میدونین که کلن جلبک ها رو بر اساس همین رنگشون هم نامگذاری میکنن تو چیزای علمی؟ یعنی ما واقعا جلبک سبز و قرمز و قهوه‌ای داریم، چنین اسمی داریم؟ یه آیا میدانیدم که داره، فکر میکنم عکس سوشی باشه اگه اشتباه نکنم، و گفته که من را بعد از کشورها از جلبک ها غذا درست میکنم. بله، کشورهایی که غذاهای دریایی توشون خیلی مصرف میشه، معمولا اونها هم از جلبک استفاده میکنن برای تولید غذا. و میگه که از جلبک ها ماده به نام آگار تهیه میکنن، که خب آگار هم یه ماده هستش که پرکاربرده، و خواسته بگه که از جلبک ها تهیه میشه. و دیگه اینکه صفحه 128 دوباره این نکته رو به ما گوشزد کرده که به راه‌های متفاوت غذای خود رو تعمین می‌کنن. همون قضیه فتوسنتز است، یه سری فتوسنتز می‌کنن، یه سری یه دیگه که توانایی اینو ندارن که از نور خورشید مستقیما انرژی بگیرن و فتوسنتز کنن، از روش‌های دیگه غذاشون رو تعمین می‌کنن. یه فعالیت داده، کاش اینو میتونستیم تو کلاس انجام بدیم تو آزمایشگاه، خیلی قشنگه این فعالیته. ازتون خواسته که یه مقدار آب از همون استخره که گفتم، یه سه جویهای آبی که خیلی آبشون روون نیست و آبشون کمه، گفته از اینها یه نمونه آب بیارین، یه تیکه آبشون رو بریزین توی یه ظرف کوچیک بیارین توی آزمایشگاه، بعد یه قطرهشو بگیرین روی لام بریزین، روشو لامل بذارین، بزنش زیر میکروسکوپ، بعد نگاه کنین که چه چیزایی رو داخلش میبینین. اگه این کارو بکنین بچه ها، یه عالم سلولای ریز میبینین داخلش، اونا اکثرشون جلبکن، چون تو آبای راکت جلبک ها خیلی خوب رشد میکنن. بعد سوال کرده، گفته آیا تک یاخته ای های سبزینه دار میبینید؟ آیا میبینید؟ متاسفانه این کار انجام ندادین، ولی من بهتون میگم بله، بعضیشون اصلا فتوسنتز کنندن. بعد میگه آیا انواع یکسانی در آب محلهای متفاوت وجود دارد؟ نه بچه ها، اگه مثلا هر کسی از استخر یکی از پارک های داخل شهر یا یه سری از حالا جوی های اطراف محل سکونتشون که آبش خیلی راکده مونده است، بخواد یه نمونه آب بیاره، میبینه که تو هر نمونه آب یه نوع سلول های، یه نوع جاندارانی وجود داره، یه سری آغازی های وجود داره. بعد میگه اگر این جانداران متحرکن، حرکت آنها چگونه است؟ بچه وقتی ببینیدشون، میبینید یه سری هاشون حرکت میکنن، یه سریشون مدام دارن یه سری حرکت های تکراری انجام میدن یا غیر تکراری، اکثرشون حرکتشون تکراریه. اینها میدونین با چی حرکت میکنن؟ یه سری اندام هایی دارن به اسم تاجک یا مژک، و یا به شکلی حرکت میکنن با کمک پای کاذب. اینها هی بدنشون در حال حرکته، در حال حرکته. خیلی جالبه این نوع حرکت هاشون. و اگر واقعا میگم اگر میشد، حتما حتما براتون این آزمایش رو انجام میدادم که شما تصویر اینها رو زیر میکروسکوپ ببینید. حالا انشاءالله کلاسامون حضوری بشه، این کرونا برچیده بشه، برای شما نمونه هاشو بذارم. قارچ ها بچه ها انواع مختلفی دارن. یه سریاشون همونایی هستن که ما داخل غذا استفاده میکنیم، یه سری از فسفود ها توشون قارچ استفاده میشه، اینا قارچ های خوراکی هستن. یه سری قارچ ها هستن که تک سلولی هستن، تک یاخته ای هستن، بچه وقتی میخوایم نون بپزیم، اون آقای نونوا یه چیزی رو به آرد اضافه میکنه تا تبدیل بشه به نون. در واقع نون رو چجوری میپزن؟ آردو با آب تبدیل میکنن به یه خمیری. اما اون خمیر، دیدیم یه خمیر باید عمل بیاد تا بعدش بشه باش نون پخت. یه چیز دیگه هم بهش اضافه میکنن که بهش میگن مایه خمیر یا خمیر مایه، فرقی نمیکنه. اون مایه خمیر حاوی قارچ هایی هست که تکیاخته ای هستن، به اون میگن مخمر. باعث میشه که خمیر عمل بیاد و در نهایت اینجوری پف میکنه خمیر به خاطر عملکرد اون قارچ ها هست. پس مخمر یک نوع قارچ تکیاخته ای هست که توی تولید نون برای عمل اومدن خمیر نون ازش استفاده میشه. آیا ما قارچ‌های دیگه هم داریم؟ بله، یه سریاشون هستن که آفت گیاه ها هستن. توی مزرعه گندم تو کتابتون گفته اگه مزرعه گندم رفته باشید ممکنه که یه سری لکه های زردی رو روی اون ساقه های گندم دیده باشید. بچه این تصویر رو شما ممکنه وقتی توی حالا علفزارها هم میرین یه سری تصاویر مشابه ببینین، یه سری صحنه های مشابه ببینین. این لکه های زردی که روی برگ هستن و سیاه شدن خوش های گندم نشوندنده وجود قارچ تو این گیاهان هستن. این قارچ ها میان حمله میکنن به گیاه و مواد مغذیشون رو میگیرن. پس این قارچ ها آفت هستن برای گیاه. اما همه قارچ ها که مضر نیستن. تازه دو تا قارچ مثال زدیم که مفید بودن، دو نوع قارچ. پس بیشتر قارچ ها مفیدن. یه سری قارچ ها هم هستن که متاسفانه به جانورا میان حمله میکنن. ما الان یه مثال از قارچ زدیم که به گیاه ها حمله کرد. یه سری قارچ ها هم هستن که به جانورا حمله میکنن. مثلا یه سری قارچ ها هستن قارچ های پوستی هن. روی پوست بدن هم زندگی میکنن. مثلا بچه ها میدونستی قارچ ها معمولا محیط های مرطوب و تاریک رو دوست دارن، از نور گریزونن و خشکی به شدت آزارشون میده و اجازه رشد بهشون نمیده. برای همین اونایی که بهداشت پاشون خیلی خوب نیست، حتی الان که اینطور نیست، قدیما اینجوری بود، الان هم اگر کسی بیماری های قارچی پوستی بگیره به خاطر کثیفیش نیست، حالا به خاطر شرایط هستش که فرد ممکنه بیمار بشه. اما قدیما که افراد خیلی به بهداشت بدنشون توجه نمی کردن، گاهی به خاطر اینکه محیط پای ما به شدت عرق میکنه، محیط پا مرطوب بوده، بین انگشتای پا این قارچ‌های پوستی میمدن حمله میکردن و رشد میکردن و خب در نتیجه باعث پوسته پوسته شدن یا زخم شدن پوست میشدن. این هم از قارچ‌ها که گفتیم در نهایت یه جنبندی هم میکنیم. پس بعضشون مفیدن، بعضشون مضرن، حمله میکنن به گیاها، حمله میکنن به جانورا. بعضی از قارچ‌ها هم زندگی آزاد در کل دارن و اینکه قارچ‌ها بعضشون پایاخته‌ای هن، بعضشون هم تکیاخته‌ای مثل مخمر. میگه گاهی شنیده میشه که از قارچ‌ها به عنوان نوعی سبزی نام میبرن. مثلا میگن قارچ جزء سبزیجاته. به نظر شما چرا این جمله نادرسته؟ چون الان فهمیدیم اون قارچ خوراکی ما جزء سلسله قارچ هاست، اصلا جزء گیاهان نیست. پس اطلاق عنوان سبزیجات برای قارچ خیلی چیز جذاب و درستی نیست. یه فعالیت هم داره که میگه با مراجعه به منابع معتبر مثال‌های از استفاده باکتری‌ها، قارچ‌ها و آغازیان رو تو صنایع غذایی کشاورزی محیط زیست و غیره جمع‌آوری کنید و گزارشون رو تو کلاس ارائه بدین. هر گروه میتونه بخش از این کار رو انجام بده. بچه‌ها من خیلی دوست دارم این فعالیت رو انجام بدین، البته اگه انجام ندادینش. برای جلسه بعد ازتون خواهش می‌کنم که یه تحقیق راجع به این انجام بدین. اگر میتونین خودتون انجام بدین خب، اگر نه من با شما رو گروه بندی کنم. ولی آره، اگر مثلا هر دو نفر با هم یه گروه میشدین خیلی عالی بود. حالا جلسه بعد ایشالا بهتون میگم. موضوع بعدی ویروس ها هستن. ویروس ها که این مدت از دست یکیشون حسابی زندگیمون داغون شده، موضوع بحث فعلنمونه. یه سری موجودات خیلی بامزه و خیلی جذاب وجود دارن که بهشون میگیم ویروس. بچه توی این فصل خیلی همون ممکنه خود نکرده دچار سرماخوردگی بشیم، دچار آنفلانزا بشیم. عامل این بیماری سرماخوردگی یا آنفلانزا ویروس هست. ویروس ها بچه ها اصلا معلوم نیستش که بالاخره موجود جاندار هستن یا بیجان. میدونین چرا؟ چون اینا وقتی وارد سلول میشن عمل کرده یک موجود زنده را از خودشون نشون میدن، ولی وقتی خارج از بدن هستن، خارج از سلول هستن، شبیه بلورن. نه تکثیر میشن، نه به طور کلی فعالیت خاصی را از خودشون ممکنه نشون بدن. یعنی بدون استفاده از میزبان، بدون ورود به میزبان، ویروس ها عمل کرده مستقل ندارن. برای همین خیلی از دانشمندها نمیتونن به طور جدی اونها رو جزء موجودات زنده به حساب بیارن. از طرف ویروس ها موجود غیر زنده هم نیستن. یعنی واقعا فرق دارن با مثلا یه دونه ویروس، واقعا با یه تیکه چوب، یه تیکه فلز، واقعا فرق داره. خب برای همین یه مقدار بین جاندار یا بیجان بودنشون و اینکه جز موجودات زنده بزن یا غیر زنده اینها رو قرار بدن، یه مقداری جای بحث داره. ویروس ها میتونن به داخل سلول های همه جانداران وارد بشن و اونها رو وادار به ساختن ویروس کنن. بچه ها میدونین این یعنی چی؟ ببینید بچه ها، ویروس ها میان میچسبن به سلول میزبانشون. یعنی هر ویروسی وارد هر سلولی نمیشه. خب میان وارد یه سلول خاص میشن که میزبان اون ویروس هست. یعنی هر ویروسی نمیتونه به هر موجودی حمله کنه. مثلا الان هیچ کس نمیگه گلدون هامون رو از خطر کرونا محفوظ بداریم. میدونین چرا؟ چون کرونا روی گیاه نمیتونه اون عمل کردی رو که روی بدن انسان داره بذاره. وگرنه ممکن بود مثلا همه جنگل هامون از دست بره تو این وضعیت کرونا. مگه اینکه اونها میخواستن ماسک بزنن. یعنی شما فکر کنید همه گیاه میمدن ماسک میزدن. در واقع حالا یه شوخیه. در واقع هر ویروسی میره وارد سلول میزبان خودش میشه. بعد وارد که شد، در واقع ژنش رو میتونه وارد اون سلول بکنه. به روش های مختلف این کار انجام میده. در نهایتش ژنش وارد سلول میزبان میشه و میاد یه کاری میکنه. از امکان ببین، مثل یه مهمونی که وارد خونه یه کسی میشه. بعد حالا مهمونه دور از جون شما خیلی پررو باشه، بیاد چیکار کنه؟ بیاد بره اونجا از امکانات خونه اون میزبان استفاده کنه، برای خودش غذا بپزه، بشینه بخوره، چه میدونم کلی اونجا تفریح کنه، کلی اتفاقات مختلف بیفته، تلویزیون ببینه، تنقلات خونهشون رو بره سر سراغ کابینتاشون، تنقلاتشون رو در بیاره، بشینه بخوره و از این اتفاقا. حالا شما فکر کنید ویروس هم همچین کار مشابهی رو میکنه. وارد سلول که بشه، میاد از امکانات سلول میزبان استفاده میکنه و میاد ژن‌های خودش رو بیان میکنه و تکثیر حاصل میکنه. یعنی یه عالم ژن تولید میکنه و در نهایت یک عالم ویروس میتونه درست کنه و در آخر ممکنه حتی سلول میزبان رو بتره کنه و ویروس‌هاش خارج بشن. یعنی ویروس میتونه اینطوری عمل بکنه. این معنی این جمله بود. ویروس‌ها از راه‌های متفاوتی از فردی به فرد دیگه منتقل میشن. مثلا کرونا ویروس میگن که میتونه از طریق هوا منتقل بشه، از طریق مایعات بدن منتقل بشه، برای همین میگن از دست دادن به فرد آلوده جلوگیری خودداری کنید، یا تو مکانهای عمومی که تو هوایی ممکنه در معرض هوای تنفسی افراد بیمار قرار بگیرین میگن نرین. پس این یکی از راه های انتقالی ویروس کرونا هست. یه مثالی رو کتابتون زده، کتابتون مثال ویروس ایدز رو زده، میگه از طریق بعضی از مایعات بدن منتقل میشه، مثلا خون. اگر یک سرنگی به یک فرد بیمار تزریق شده باشه، یا آمپولی به آدم بیمار میزنن توی بخش تزریقات بیمارستان یا کلینیک، یا آمپولی رو به فرد بیمار میزنن، اگه همون آمپول رو بگیرن به یه نفر دیگه بزنن، چه اتفاقی میفته؟ خدای نکرده این ویروس ها و اون بیماری ها از این طریق، از طریق خون به فرد دیگه منتقل میشه. حالا میگه که به نظر شما حالا چه راههای دیگه هم وجود داره که منتقل بشه؟ ببینید بچه ها، ویروس ها گفتیم از راه های مختلف منتقل میشن. ویروس ایدز همراه مایعات بدن مثل خون منتقل میشه و به همین دلیل از طریق وسایلی که به خون و مایعات بدن آلوده هستن از فردی به فرد دیگه منتقل میشه. مثلا مسواک، اگر از مسواک مشترک با یک فرد بیمار استفاده بشه، چون داخل بزاق دهان ویروس ها وجود دارن، اگر لثه ما خون ریزی کنه و زخمایی توی لثه ما وجود داشته باشه، توی دهان ما وجود داشته باشه، از طریق اون زخما ویروس وارد جریان خون ما میشه. تیغ آلوده، سرنگ آلوده، حتی مادری که ویروس تو بدنش باشه میتونه به بچهش ویروس رو منتقل کنه. دیگه چی رو از این صفحه نگفتیم؟ گفته که بدن افراد آلوده به ویروس ایدز ممکنه تا سالها هیچ علامتی از بیماری رو نشون نده. کاملا درسته. اما این افراد میتونن تو همین مدت ویروس رو به افراد سالم منتقل کنن. عین ویروس کرونا بچه ها. اونهایی هم که به ویروس ایدز متاسفانه مبتلا هستن میتونن منتقلش کنن تا قبل از اینکه علائم تو بدنشون به صورت جدی پدیدار بشه. بچه ها فکر میکنین ویروس ایدز سلول میزبانش چی هست؟ یادتونه گفتم سلول میزبان دارن یه سلول خاصی، به هر ویروسی تو هر سلول نمیتونه نفوذ کنه. ویروس به سلول میزبان خودش میچسبه و وارد اون میشه و در اون در واقع شروع میکنه به تکثیر و استفاده از امکاناتش. ویروس ایدز در گلبول‌های سفید تکثیر میشه. یه سری گلبول‌های سفید هستن، بهشون میگن لنفوسیت‌های T4 یا همون T4، لنفوسیت T یا همون T4 لنفوسیت‌ها و سلول‌هایی هستن که ویروس ایدز به اونها حمله میکنه. و چون این لنفوسیت‌های T4 در واقع جزء سیستم ایمنی بدن هستن، یعنی اینها سلول‌هایی هستن که مبارزه می‌کنن با در واقع عوامل بیماریزا و یه سری فعالیت‌هایی تو بدن دارن که در نهایت به ایمنی بیشتر بدن کمک می‌کنه. اگر فردی خدای نکرده به این ویروس ایدز مبتلا بشه، این لنفوسیت‌ها از دست میرن، چون الان میزبان این ویروس شدن، یا میترکن یا به هر شکلی عملکردشون از بین میره و در نهایت سیستم ایمنی بدن فرد ضعیف میشه. خب یه فکر کنیدم داره که میگه بچه ها فکر میکنه چه ویژگی از ویروس اون رو شبیه جاندارم میکنه؟ خب بچه ها اونها نوکلیک اسید دارن یا همون ژن دارن یا همون دی ان ای و توسط یه پوشش پروتئینی احاطه شدن و توی سلول ها میتونن تکثیر حاصل کنن. پس به هر حال حالت یه موجود زنده رو دارن دیگه. ولی چون خودشون به تنهایی قادر به تکثیر نیستن و حتما باید تو سلولای میزبان تکثیر بشن، وابسته هستن به جانداران دیگه، برای همین میتونیم بگیم که غیر زنده هن. خسته نباشید. خداحافظتون.